ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. ولادیمیر پوتین گفت ترکیه از سرنگون کردن جنگنده روسیه پشیمان خواهد شد. دو تن دیگر از مقامات بلندپایه فیفا به اتهام رشوه‌خواری در سوئیس بازداشت شدند. هویت دو عامل تیراندازی در کالیفرنیا اعلام شد. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت ترکیه از سرنگون کردن جنگنده روسیه پشیمان خواهد شد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، پوتین امروز در سخنرانی سالانه‌اش درباره وضعیت کشور اقدام ترکیه را با جنایت جنگی مقایسه کرد و گفت آنچه را ترکیه انجام داده است فراموش نمی کنند. آن را دائما یادآوری خواهند کرد و ترکیه از کاری که کرده است پشیمان خواهد شد. ولادیمیر پوتین بار دیگر ترکیه را به خرید نفت از گروه دولت اسلامی داعش متهم کرد و گفت روسیه نمیتواند کمک‌های ترکیه به تروریست‌ها را نادیده بگیرد. رئیس جمهوری روسیه در روزهای قبل رجب طیب اردوغان و خانواده‌اش را متهم کرده بود که مستقیماً در خرید نفت از گروه داعش دست دارند. پوتین همچنین گفت پاسخ روسیه به تحریمات بازرگانی محدود نمی‌شود. پلیس سوئیس به درخواست آمریکا دو تن دیگر از مقامات ارشد فیفا، فدراسیون بین‌المللی فوتبال، را بازداشت کرد. این دو نفر در ساعت 6 بامداد امروز در هتل مجللی در زوریخ بازداشت شدند. هرچند سمت و هویت آنان هنوز رسما اعلام نشده است، اما خبرگزاری آلمان سمت آنها را معاون رئیس فیفا و اسامی آنها را خوان انگل ناپوت اهل پاراگوئه و آلفردو بانگاس اهل هندوراس گزارش کرده است. وزارت دادگستری سوئیس در بیانیه اعلام کرد که این دو نفر مظنون به دریافت میلیون‌ها دلار رشوه‌اند. به گزارش آسوشیتد پرس، بخشی از این تخلفات در آمریکا انجام گرفته و به این دلیل آمریکا خواستار بازداشت و استردادشان شده است. پلیس کالیفرنیا هویت دو عامل تیراندازی در سان برنادینو را اعلام کرده است. این تیراندازی روز چهارشنبه در یک مرکز خدمات اجتماعی رخ داد و به گفته پلیس دست کم 14 کشته و 17 زخمی بر جای گذاشت. عاملان در جریان تعقیب و گریز با پلیس کشته شدند. بر اساس گزارش‌های تازه هویت یکی از کشته شدگان رزوان فاروق 28 ساله و دیگری همسر 27 ساله او تشفین ملک اعلام شده است. رزوان فاروق کارمند اداره بهداشت سان برنادینو بود. فرد سومی نیز به زن دست داشتن در این تیراندازی دستگیر شد، اما پلیس اعلام کرد که تنها این دو نفر عامل تیراندازی بودند. حسام آیلوش مدیر شورای روابط آمریکا و اسلام به خبرنگاران گفت این زوج کودک نوزاد خود را روز چهارشنبه دیروز به خانواده خود سپرده و دیگر به خانه باز نگشتند. انگیزه آنان در دست بررسی است. در همین رابطه سمیرا قرایی از رادیو فردا در گفتگو با یک کارشناس دلایل بروز چنین تیراندازی‌هایی در آمریکا را جویا شده است. جلیل روشندل:
خب دلایل متعددی داره. به هر صورت میشه در مجموع گفت این هم نوعی تروریسم هست، به خاطر اینکه ایجاد ترور و وحشت میکنه. ولی وقتی که موردی نگاه میکنین، یکی از مسائلی که در مورد همین حادثه بوده این استش که معمولا یک نفر تیرانداز وارده عملیات میشه و تیراندازی میکنه. غالبا اینها یا مشکلات روحی روانی دارن یا تحت درمان بودن یا اینکه یک چیزای سرخوردگی هایی داشتن در مراوده شون با مثلا مدرسه یا اون محلی رو که هدف قرار میدن. اما این محل خاص به خصوص اینجا که هدف قرار گرفت بسیار عجیب و غریبه، به دلیل اینکه محلیست که به بیماران معلول جسمی و حتی روحی کمک میکنه، چیزی حدود 30,000 نفر در اینجا کمک گرفتن و کمکی که میگیرن برای تمام عمر هستش، فقط یک بار نیست و 40 سال در اون منطقه سابقه داره. به این دلیل ما این رو باید یه مورد خاصی تلقی بکنیم. احتمال داره که یک نارضایتی‌های شغلی حرفه‌ای در جریان باشه، ولی همونطور که پلیس اون منطقه هم اعلام کرده هنوز خیلی زوده که بشه هر گونه نتیجه گیری کرد، ولی در سایر مواقع همونطور که گفتم ترکیبی از نارضایتی به اضافه یک عامل آماده بودن و در دست رس بودن اسلحه رو باید شما در نظر بگیرید.
آقای روشندل، به همین ماجرای در دسترس بودن سلاح بپردازیم. باراک اوباما بعد از این اتفاق گفتگوی داشته با شبکه خبری CBS و گفته که باید قوانین سفت و سختری در مورد خرید و فروش و حمل اسلحه در آمریکا وضع بشه. بارها پس از اتفاقات این چنینی که نمونه های کمی هم در آمریکا نداره، بحث کنترل اسلحه مطرح شده و البته نتیجه عملی چندانی هم نداشته. با توجه به ابعاد این حادثه و تعداد کشته ها که تا الان 14 تن اعلام شده، شما فکر میکنید که آیا آقای اوباما بتونه در ماهای باقی مانده از ریاست جمهوریش تغییری ایجاد بکنه؟
مطمئنن اوباما به هیچ وجه کوتاه نخواهد اومد و به شدت پیگیری خواهد کرد و متاسفانه این سیاست کنترل اسلحه در داخل به دو مانع مهم برخورد کرده. یکی گروه های منفعتی هستن که با تکیه بر قانون اساسی آمریکا که حمل اسلحه رو مجاز میدونه برای شهروند آمریکا، روی اون قسمت خیلی تاکید میکنن و یکی دیگه سیاست های حزبی روی این قضیه تاثیر گذاشته. من مطمئن نیستم که اوباما بتونه این قضیه رو به پایان مطلوب خودش برسونه، ولی قطعا این واقعه واقعی است که سابقه نداره در این ابعاد و اوباما هم بهش اشاره کرده، تبدیل به یک الگو شده و قطعا ایشون قدمشو که الان برداشته، همین الان صحبتش از تمام رادیو تلویزیون‌های محلی و داخلی پخش شد و دنبال خواهد کرد.
جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی، با سمیرا قرایی از رادیو فردا گفتگو میکرد. در واکنش به گزارش مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره پرونده PMD ابعاد احتمالی نظامی که چهارشنبه شب شب گذشته به شورای حکام آژانس داده شد، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است این گزارش مهر تاییدی بر آن چیزی است که جامعه اطلاعاتی امنیتی آمریکا از سال 2007 میلادی تا کنون بر آن تاکید کرده بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزوده است که با توجه به اینکه آژانس توانسته برنامه ایران را مرور کند و هیچ شواهدی مبنی بر ادامه فعالیت‌های ایران پس از سال 2009 نیافته، آمریکا آماده است که برای ادامه راه اجرای توافق هسته‌ای قدم بردارد. در همین زمینه هانا کاویانی از رادیو فردا با کلسی داونپورت، تحلیلگر مؤسسه کنترل تسلیحات در واشنگتن، گفتگو کرده و ارزیابی او را از این گزارش جویا شده است. کلسی داونپورت:
Well, the IAEA's report is not surprising. The international community has long assumed.
گزارش آژانس نکته شگفت انگیزی نداره. جامعه بین الملل مدت هاست که بر این فرض بوده که ایران فعالیت هایی را در رابطه با تولید سلاح اتمی پیش از سال 2003 میلادی انجام داده باشه. اما انتشار این گزارش قدمی بسیار حساس به پیشه و به نظرم احتمالاً شورای حکام به آژانس این وظیفه را خواهد داد که به نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران و به تضمین دادن در زمینه اینکه هیچ اقدام خلافی انجام داده نشده و این برنامه کاملا صلح‌آمیزه ادامه بده. اما این مسلماً قدمی بسیار مهم به پیش است تا مسائل حل نشده‌ای که آژانس سالها در اون زمینه‌ها سوال داشته بسته بشه.
معاون وزیر امور خارجه ایران گفته که ایران به واسطه حفظ خطوط قرمز و بر اساس منافع و امنیت ملی خود نمیتونسته همه گونه دسترسی به آژانس بده. به نظرتون این به معنی اینه که مواردی حل نشده باقی میمونه یا اینکه پرونده PMD به صورت عادی در میاد؟
Well, Iran's relationship with the IAEA is still far from normal.
رابطه ایران و آژانس هنوز فاصله زیادی با عادی شدن داره. در ادامه آژانس به نظارت بر برنامه ایران بسیار بیشتر از سایر کشورها ادامه خواهد داد. با این وجود وقتی درباره اقدامات گذشته ایران صحبت می‌کنیم، بسیاری از این فعالیت‌ها بیش از یک دهه پیش انجام شده و به دست آوردن اطلاعات بسیار دقیق درباره اونها بسیار سخته. این همچنین برای آژانس سخته که درباره نیت ایران قضاوت کنه و آژانس باید درباره موضوع فنی که درباره اونها اطلاعات دریافت می‌کنه اظهار نظر کنه. همچنین ایران مسائلی داره که مربوط به حوزه نظامیش هست که از همین جهت برای این کشور پاسخگویی در این زمینه سخت میشه. اما آنچه در آینده اهمیت داره اینه که ایران اقدامات نظارتی که بر مبنای توافق جامع با گروه 5 به علاوه 1 با اونها موافقت کرده رو به صورت کامل انجام بده. چنین رفتاری به آژانس اجازه میده که به جامعه بین المللی تضمین هایی که لازم است رو بده که اقدامات آینده ایران کاملا ماهیت صلح‌آمیز دارند.
کلسی داونپورت، تحلیلگر مؤسسه کنترل تسلیحات در واشنگتن بود که با هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. رئیس کل بانک مرکزی ایران در گفتگو با یک روزنامه آلمانی اصلاح سیستم مالی و بانکی ایران را به سرمایه گذاری های خارجی گره زده و خواهان عادی شدن روابط بین بانک های بین المللی با تهران شده است. ولی الله سیف به ویژه از بانک های آلمان خواسته است پس از لغو کامل تحریمات مناسبات گذشته خود را با تهران از سر بگیرند. همکارمان شهرام میریان در آلمان گزارش می دهد.
پس از سالها قطع مناسبات ایران با بازارهای جهانی، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، در گفتگو با روزنامه هندرزبلات چاپ دوسلدورف، خواهان سرمایه گذاری خارجی از طریق بانکهای بین المللی در ایران شده و گفته نقش بانکهای خارجی مهم و تا لازم و ضروری است تا بانکهای کشورش خود را با نظم و مقررات، ارزشها و استانداردهای جهانی هماوا کنند. وی با اشاره به این موضوع که بانک‌های آلمان روزگاری نقش مهمی در ایران بر عهده داشتند، افزود در مجالسات و گفتگو با بانک‌های اروپایی و آلمان به این درک و برداشت رسیده که آنها قصد دارند بار دیگر به ایران بازگردند و مناسبات خود را از سر گیرند. ولی با توجه به معامله و داد و ستد غیر مجاز پیشین بسیاری از بانک ها با ایران، آنها از سوی آمریکا مجازات و مجبور به پرداخت جریمه های کلان و سنگین شدند. از این رو این گونه بانک ها راه و روش احتیاط را در قبال ایران در پیش گرفتند. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، در این گفتگو یادآور شده که این گونه خیشتنداری را نزد بانک‌های آلمانی هم دریافته و همزمان مجازات آن دست از بانک‌های اروپایی و آسیایی توسط آمریکا را غیر قابل پذیرش خوانده. به دنبال بالا گرفتن اختلاف‌ها بر سر برنامه اتمی ایران در کنار سازمان ملل و اتحادیه اروپا، آمریکا هم مقررات سختگیرانه‌ای علیه آن دست از بانک‌های جهانی که تحریم‌ها علیه ایران را زیر پا گذاشتند اعمال کرد و به این خاطر تاکنون شماری از بانک‌های بزرگ اروپا و آسیا به خاطر نقض مقررات یاد شده مجبور به پرداخت میلیاردها دلار جریمه به خزانه‌داری آمریکا شدند. در این میان اما به دنبال توافق اخیر کشورهای 5+1 با ایران در شهر وین، قرار است تحریم‌ها علیه این کشور در اوائل سال آینده میلادی گام به گام برداشته شود. پس از قطع کامل تحریم‌ها، به نوشته روزنامه آلمانی هندلزبلات، مناسبات ایران با بانک‌های خارجی بار دیگر به حال عادی باز می‌گردد. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، پیش از این هم در همایشی با شرکت شماری از بانکداران اروپایی و آمریکایی در شهر فرانکفورت با اشاره به این موضوع که پس از رفع تحریم‌ها، داد و ستد مالی، فعالیت‌های بانکی، بیمه و سویفت بار دیگر از سر گرفته می‌شود گفت بانک مرکزی ایران سرمایه‌گذاری خارجی و بازدهیان را ضمانت می‌کند. ولی الله سیف در پی دیداری هم که با ولفگانگ شویبله وزیر دارایی آلمان داشت گفت از شویبله خواسته است زمینه لازم را برای از سرگیری مناسبات بانک های آلمان با ایران فراهم کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و دقایقی دیگر 15:30 ایران با فشرده خبرها همراهتان خواهیم بود.